رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که جنگ در افغانستان پایان نیافته است. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار دارم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حزب اسلامی افغانستان میگوید رهبری آن حزب برای آمدن به کابل از کسی ویزا نمیخواهد. استفاده سلاح‌های ساخت آمریکا و اروپا در جنایات جنگی در عراق و خواست وزیر دفاع آمریکا از ترامپ مبنی بر ادامه همکاری با ناتو.
رولغانی از کشورهای جهان خواست تا افغانستان را بستر رقابت‌های تسلیحاتی و اقتصادی خود نسازند. رئیس اجرای افغانستان هنوز هم بر ایجاد نظام پارلمانی و تاکید دارد و خواهان تعدیل قانون اساسی است و گزارشی را در رابطه با روابط هند و پاکستان نیز در این برنامه گنجانیده ایم که خدمت شما تقدیم خواهد شد. لطفاً تا آخر همراه ما باشید. مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
سلام بر شما. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت آن کشور به تصامیم قوه قضاییه و مقننه احترام میگذارد و اکنون در مقایسه به هر زمان دیگر استر محکمه و لوی سارنوالی افغانستان با استقلالیت بیشتر تصامیمشان را میگیرند. از جانب دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ضمن آن که قانون اساسی کشور را در سطح منطقه بی‌بدیل خواند، اذعان کرد که عملکرد دولت مردان افغان در تطبیق قانون اساسی بی‌نقص نبوده است. آقای عبدالله یک بار دیگر حمایتش را از ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان اعلام کرد. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان به خاطر قانون شکنی از سوی وی و همکارانش از شهروندان افغان پوزش خواست. بانوی اول افغانستان از کشورهای جهان خواست تا دیگر افغانستان را میدان رقابت‌های تسلیحاتی و اقتصادی خود نسازند. رولاغنی تأکید کرد که مردم افغانستان در این رقابت‌ها قربانی‌های زیادی را متقبل شده و اکنون به صلح و آرامی نیاز جدی دارند.
آشتی و صلح و دشمن افغانستان یک موضوع بسیار جدی و مهم است. تا زمانی که صلح و امنیت برقرار نگردد، پیشرفت و ترقی صورت نمی‌گیرد.
در همین حال حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان با تایید سخن‌های بانوی اول آن کشور گفته است که درباره حرکاتی که سبب به میان آمدن افراطیت در افغانستان می‌شود باید تحقیق صورت بگیرد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبودین حکمتیار میگوید که رهبری آن حزب برای آمدن به کابل نه از کدام کشور ویزه میخواهد و نه هم منتظر موافقه کسی میباشد. در اعلامیه‌ای که حزب اسلامی نشر کرده آمده است که رهبر آن حزب عدم لغو تحریم‌ها را مانع مهم نمیداند و منتظر حذف نام اعضای آن حزب از فهرست سیاه ملل متحد نمی باشد. این در حال است که اخیراً روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که روسیه روند حذف نام گلبودین حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد را به حالت تعلیق درآورده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که شبه نظامیان عراقی که در کنار اردویان کشور علیه داعش می جنگند، با استفاده از سلاح‌های ساخت آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و ایران مرتکب جنایات جنگی می شوند. جزئیات بیشتر را از احمد شکیب دوست می شنویم.
عفو بین الملل امروز گفت که جنگجویان عمدتاً شیعه مشهور به حشد شعبی یا بسیج مردمی این سلاح‌ها را از ذخایر اردوی عراق به دست می آورند و با استفاده از آن موارد مختلف جنایات جنگی به شمول اختطاف‌های سازماندهی شده، شکنجه و کشتار را مرتکب می شوند. این در حالی است که پارلمان عراق در ماه نوامبر شبه نظامیان حشد شعبی را به عنوان بخش از نیروهای مسلح عراق به رسمیت شناخت. عفو بین الملل از کشورهای فروشنده اسلحه به عراق خواسته است تا به خاطر جلوگیری از استفاده سلاح‌های آنان در نقض حقوق بشر توسط شبه نظامیان اقدامات سختگیرانه‌تر را روی دست گیرند.
در همین حال نیروهای عراقی حدود 70% شرق موصل را از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. جنرال طالب شقاطی قمندان عملیات مشترک بازپسگیری موصل با بیان این مطلب افزود که همکاری با شندگان موصل سبب شده تا نیروهای عراقی به پیشرویشان در آن شهر ادامه بدهند. این مقام نظامی عراق ابراز امیدواری کرد تا چند روز آینده تمام مناطق شرقی موصل از کنترل داعش خارج گردد. از آغاز عملیات بازپسگیری موصل حدود 12 هفته می گذرد، اما هنوز هم بخش غربی آن شهر در تصرف کامل جنگجویان داعش قرار دارد. معاون صدر اعظم ترکیه می گوید که مهاجم حمله بر کلب شبانه استانبول احتمالاً یک اویغور می باشد و ادارات امنیتی ترکیه اکنون می داند که او در کدام محل پنهان شده است. معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت که این مهاجم یک عضو آموزش دیده یک گروه دهشت افغان بوده و حمله را بعد تنهایی انجام داده است. معاون صدر اعظم ترکیه افزود که احتمال فرار فرد مهاجم از ترکیه وجود دارد، اما عملیات برای بازداشت او در داخل ترکیه نیز ادامه دارد. در حمله بر کلب شبانه استانبول در شب سال نو میلادی 39 نفر کشته شد و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت. جبهه فتح الشام، یک گروه مرتبط با شبکه القاعده در سوریه، موافقتنامه آتش بس در آن کشور را تحقیرآمیز خواند و گفت آنانی که روی این توافقنامه به موافقت رسیدند اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. موافقتنامه آتش بس سوریه هفته گذشته با میانجیگری روسیه و ترکیه امضا شد که از جناح‌های متخاصم در جنگ سوریه حمایت می‌کنند. این آتش بس که در بسیاری مناطق سوریه تاکنون رعایت شده است، شامل جبهه فتح الشام و گروه داعش نمی‌باشد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز نتایج تحقیقات ادارات استخباراتی این کشور را در مورد مداخله کشورهای خارجی به ویژه روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دریافت کند. جزئیات بیشتر را از احمد سیرزیا می‌شنویم.
یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده با بیان این مطلب به صدای آمریکا گفت که نتایج این تحقیقات همچنین فردا جمعه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ارائه خواهد شد. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA و اداره تحقیقات فدرالی یا FBI میگویند که حکومت روسیه در حملات سایبری در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا دست داشت و اسناد را به منظور مختل ساختن این انتخابات از طریق سایت افشاگر ویکی‌لیکس فاش ساخت. قرار است کمیته خدمات نظامی و کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نیز دو استعمایه جداگانه را امروز در مورد حملات سایبری روسیه برگزار کند.
و اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که حکومت دونالد ترامپ باید به مشارکت با ناتو و متحدین آمریکا در آسیا و اقیانوس آرام ادامه بدهد. آقای کارتر همچنین از دونالد ترامپ خواست تا روسیه را در ارتباط به ماموریت خودخوانده آن کشور مبنی بر مبارزه با دهشت افغانان در سوریه پاسخگو قرار دهد. این پیشنهادات اشتون کارتر به عنوان بخشی از گزارش دستاوردهای وزارت دفاع آمریکا در جریان ریاست جمهوری 8 ساله باراک اوباما با دونالد ترامپ تهیه شده که امروز نشر شد. قرار است دونالد ترامپ تا دو هفته دیگر به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین و اکنون نوبت میرسه به نشر گزارش‌های تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا. رئیس جمهور اوباما در آخرین دیدارش با رهبران نظامی آمریکا بر انتقال مسالمت آمیز قدرت به رئیس جمهور آینده ایالات متحده تاکید ورزید، اما آقای اوباما در اشاره به جنگ با تروریسم بیان داشت که مبارزه در برابر گروه‌های دولت اسلامی و داعش در سوریه و عراق و مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان هنوز هم پایان نیافته است. گزارش را از سید عزیز رحمان میشنوید.
رئیس جمهور اوباما در آخرین دیدارش با رهبران نظامی آمریکا بر انتقال مسالمت آمیز قدرت به رئیس جمهوری آینده ایالات متحده تاکید ورزید. آقای اوباما در اشاره به جنگ با تروریسم بیان داشت که مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق و مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان تا هنوز پایان نیافته است. ما باید متیقن باشیم که در جریان روند انتقال قدرت به شکل آرام انتقال یابد. باید بدانیم که مسئولیت ها هنوز هم ادامه دارد. مبارزه ما در برابر گروه داعش در موصل و سوریه هنوز هم ادامه داشته و نبرد در افغانستان نیز جریان دارد. آقای اوباما در حالی از انتقال مسالمت آمیز قدرت به جانشینش دونالد ترامپ صحبت می‌کند که کشیدگی ها روی موارد متعدد میان هر دو رهبر اوج گرفته است. یکی از این موارد رخنه اینترنتی روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور می باشد. ادارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را متهم به مداخلات اینترنتی در روند انتخابات ایالات متحده کرده است. اما آقای ترامپ این ادعا را رد و بیشتر در مورد آنچه ادارات استخباراتی ایالات متحده گفته اظهار بی‌باوری کرده است. در تازه ترین اقدام، کمیته امور دفاعی مجلس سنای ایالات متحده امروز قرار است دو جلسه استماعیه را با اشتراک سران ادارات استخباراتی امریکا با منظور بررسی همین موضوع دایر کند. جان مکین، رئیس این کمیته و یکی از سناتوران برجسته جمهوری خواه، روز گذشته رخنه اینترنتی روسیه را یک امر آشکار و یک عمل جنگی از سوی روسیه توصیف کرد.
ما برای جلوگیری از حملات بیشتر بر ایالات متحده آمریکا بر وضع تعزیرات قوی‌تر کار خواهیم کرد و هر دو حزب مشترکاً برای به دست آوردن این هدف کار خواهند کرد.
آقای مکین همچنان گفته است کنگره ایالات متحده آماده است تا در این موضوع در برابر دونالد ترامپ نیز استادگی کند.
ما میخواییم
که با رئیس جمهور جدید کار کنیم، اما به حیث قانونگذاران ما مسئولیت داریم تا به حمله در برابر ایالات متحده پاسخگو باشیم.
اما دونالد ترامپ یک بار دیگر با نشر یک پیام در صفحه تویترش گفته است که هر کسی دیگر ممکن در سیستم کمپیوترهای حزب دموکرات رخنه کرده باشد و دفتر کمپاین مبارزاتی رقیبش هیلری کلینتون را به بی‌توجهی متهم کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز، کمیته امور دفاعی و نظامی ایالات متحده همین اکنون نشستش جریان داره و سران ادارات استخباراتی ایالات متحده به اعضای کانگرس پاسخ میگن. رولوغنی بانوی نخست افغانستان از کشورهای جهان خواست تا این کشور را بستر رقابت‌های تسلیحاتی و اقتصادی خود نسازد. در همین حال دین محمد مشاور معاون شورای عالی صلح تاکید میکند که هنوز هم از تروریسم تعریف مشخص صورت نگرفته است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
رولا غنی بانوی نخست افغانستان که در کنفرانس به مناسبت افتتاح انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومتداری خوب سخنرانی می‌کرد، گفت شرایط جنگی سبب ترویج خشونت و بدبینی میان شهروندان افغان شده است. بانو غنی تأکید کرد تا زمانی که صلح و امنیت تأمین نشود، پیشرفت صورت نمی‌گیرد.
از کشورهای جهان تقاضا و تمنا می‌نمایم که دیگر افغانستان عزیز را بستر رقابت‌های تسلیحاتی و اقتصادی خود نسازند.
رولاغنی افزود که شهروندان افغان قیمت گزافه را برای جنگ ها پرداختند. در همین حال، حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت حرکت هایی که سبب افرادگرایی می شود باید شناسایی گردد. معاون شورای عالی صلح افغانستان تاکید کرد که چالش های مربوط به صلح فقط به مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت خلاصه نمی شود، بلکه درگیری های فکری میان شهروندان افغان وجود دارد که چالش جدی است. معاون شورای عالی صلح افزود که هنوز همسویی در تعالیم دینی میان مراکز آموزشی افغانستان به میان نیامده است.
اینجا هم اکنون در تعالیم دینی و دین مروج یک اختلاف است. این اختلاف مشکلات زیاد را به میان آورده است. همین اکنون یک فرد که از مدرسه فارغ می شود و یک فرد دیگر که از پانتون، صنف 12 یا انستیتوت و یا هم ماستری و دکترا می گیرد، کاملا براهای جدا جدا روانند.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح همچنان گفت هنوز تعریف مشخص از تروریسم صورت نگرفته است. انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب در حال گشایش یافت که نگرانی ها از ترویج خشونت و افرادگرایی در افغانستان وجود دارد. حالا این انستیتوت برای مهار افرادگرایی، گفتگو و مذاکره با مخالفان مسلح، تغییر وضعیت کنونی، رسانه ها و حکومتداری خوب فعالیت خواهد کرد. مسئولان این انستیتوت تاکید میکنند که دولت افغانستان بیشتر به ابعاد خارجی صلح متکی بوده است، اما ابعاد داخلی را که از اهمیت بیشتر برخوردار است تا اندازه زیاد نادیده گرفتند. احمد کمیل میرشاد بیک رئیس این انستیتوت گفت
بزرگترین تهدید منطقه و جهان ما افراطیت خشونت زاست و فکر افراطیت خشونت زا در حال گسترش است. تلاش برای ترویج فکر افراطی به حد رسیده است که هویت دینی دیروز ما را زیر سوال برده و نسل جوان در بعضی ولایات، سرزمین های مرزی و سرزمین های بدون حاکمیت دولت در جغرافیای جنگ افراد و خشونت را راه حل حساسی می دانند و چی بسا که دینداری گذشتگان ما را ترد و تکفیر می کنند.
همچنان سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که نیز در این کنفرانس حضور داشت گفت در تمامی گفتگوهای صلح قانون اساسی معیار بوده و هر گروهی که حاضر به گفتگو و مذاکره با دولت افغانستان می شوند باید قانون اساسی را بپذیرند. انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت داری از رهبری دولت افغانستان در زمینه به میان آوردن اصلاحات تقدیر کرد و تندیس اصلاحات را به آنان اهدا کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستای عزیز، نشست گواهی دهی سران ادارات امنیتی و استخباراتی ایالات متحده که می‌نوکنون در کنگره جریان داره، شما میتونید از طریق شبکه های مختلف ایالات متحده تماشا بکنید و همچنان گزارش مفصلی در این رابطه در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. اما اکنون همین لحظه رئیس خدمات داخلی ایالات متحده تایید کردند که بالاخره روسیه در سیستم انتخاباتی ایالات متحده دست برد کرده بود، یعنی هک کرده بود سیستم انتخاباتی را که از بخش حزب دموکرات بود و همچنان گفتن که این هک کردن روس ها هنوز هم ادامه داره و کشورهای اروپایی که آمادگی انتخابات میگیرن نیز با این تهدید مواجه هستند. شما یک گزارش مفصلی را در رابطه با گواهی دهی امروز سران استخباراتی ادارات استخباراتی ایالات متحده در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. رئیس اجرایی افغانستان هنوز هم بر ایجاد نظام پارلمانی تاکید دارد و خواهان تعدیل قانون اساسی است، اما رئیس جمهور این کشور میگوید که قانون اساسی باید با تعدیلات غنی تر شود. خیرالله رسولی گزارش میدهد.
تعدیل قانون اساسی یکی از ماده‌های برجسته توافقنامه سیاسی است که بر اساس آن حکومت وحدت ملی ایجاد شد. اشرف غنی و عبدالله هنوز به تطبیق تمام مواد این توافقنامه موفق نشدند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که امروز در مراسم تجلیل 13مین سال روز تصویب قانون اساسی سخن می‌زد، گفت با آنکه او هنگام تصویب قانون اساسی در سال 1382 خورشیدی از نظام سیاسی ریاستی حمایت کرد، اما اکنون طرفدار نظام پارلمانی است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تاکید بر پذیرش قانون اساسی کنونی افغانستان، اما افزود حکومت وحدت ملی در مقطع زمانی خاص به منظور جلوگیری از بحران سیاسی تشکیل شد و یکی از موارد مهم توافقنامه این حکومت تعدیل قانون اساسی بر اساس لوی جرگه است.
من امروز هم به باور هستم که نظام پارلمانی بیشتر امو حاکمیت ملی را که حق اتباع کشور است و تمثیلش توسط دولت میشه تمثیل بهتر دارو، اما ما امروز در یک شرایط قرار داریم که اینمی موفقیت و موفق شدن حکومت وحدت ملی زمینه ازیر مساعد میسازه که شهروندای کشور بتانن هرچی را که آرزو دارن در آینده در یک مجال، در یک فضای آزاد، در یک فضای قانونمند با استفاده از حقوق شهروندیشان که حقوق مساوی است اونا مورد بحث قرار بگیرند، در موردش تصمیم بگیرند.
آقای عبدالله بان که توضیحات بیشتر ارائه نکرد ولی گفت به دلیل تجربه جدید از حکومت وحدت ملی برخی مشکلات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به وجود آمده است که سبب نارضایتی شهروندان این کشور گردیده است. در مقابل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هرچند آقای عبدالله را مخاطب نساخت ولی گفت تعدیل در قانون اساسی باید سبب غنی‌تر شدن آن گردد و راه تعدیل نیز واضح و روشن است.
قانون اساسی راه تعدیل قانون به صورت قانونی گذاشت و تأکید ما باید بر از این می باشه که وثیقه ملی ما غنی‌تر شد. اما نکته اول ایست که اراده محکم بر تطبیق قانون داشته باشه و فرهنگ قانونیت به یک اصل که قابل بحث نیست قبول کنیم. چیزی که ما به میراث گرفتیم نه تنها بحران دوامدار بود بلکه حالات بحران افزا.
رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد که قانون اساسی این کشور ضامن انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از طریق آرای مردم می باشد و زمان گرفتن قدرت با شیوه های نظامی سپری شده است. آگاهان سیاسی به این باورند که اظهار نظرات دو مقام ارشد حکومتی افغانستان ناشی از اختلافات دیرینه است که تاکنون موفق به حل آنها نشدند. مظفر خاوری استاد حقوق به صدای امریکا در رابطه به تعدیل قانون اساسی و تدویر لوی جرگه گفت زمانی که در رده های بالایی حکومت اختلاف نظرها وجود داشته باشد لوی جرگه هم در کار نخواهد بود. آقای خاوری افزود مشکل کنونی افغانستان از نوع نظام سیاسی سرچشمه نمی گیرد و غلط فهمی رایج وجود دارد که گویا با تغییر نظام سیاسی افغانستان از تنگنای سیاسی نجات می یابد.
چیزی که کشورها را از بحران خلاص کرده به حد زیادی تدبیر کارگزاران قدرت بدن و شکل نظام سیاسی. شکل نظام سیاسی بیشتر شکل کار هست. محتوای کار کارگزاران قدرت هستن. متاسفانه کارگزاران قدرت در افغانستان فاقد خردمندی سیاسی، فاقد تدبیر و فاقد درایت سیاسی اینها هستند.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان در حال بر تطبیق و ارج‌گذاری به قانون اساسی تاکید دارند که حکومت وحدت ملی خود بنیاد در قانون اساسی این کشور ندارد، بلکه بر اساس توافق سیاسی به میان آمد. بر اساس تحقیق نهاد خانه آزادی افغانستان که در مورد تطبیق قانون اساسی این کشور در ماه ثور منتشر شد، بجز از ماده 21 که کابل را پایتخت افغانستان خوانده است، تمام ماده های آن نقض شده است. این تحقیق گفته است قانون اساسی افغانستان از زمان تصویب و توشیح مورد تاخت و تازهای مقام ها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی قرار گرفته است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی رو شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما شما اکنون شنونده رادیو آشنا هستید. دوستان، گزارش شنیدین در رابطه با این که قانون اساسی در افغانستان باید تعدیل شود یا نه، آیا نظام پارلمانی بهتر است یا نظام ریاستی. در این رابطه مصاحبه داشتیم با آقای علیرضا روحانی، استاد حقوق در پوهنتون کاتب. وضعیت قانون اساسی افغانستان چگونه بررسی میکنین در حالی که رهبران افغان امروز خودشان اقرار میکنن که قانون اساسی در افغانستان نقض شده؟
متاسفانه در بسیاری از جوامع، به خصوص جوامعی که قانون اساسی و دموکراسی و تفکیک قوا در اون نهادینه نشده باشد، ما شاهد نقض قانون اساسی یا به صورت جزئی یا حتی به صورت کلی هستیم. افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست و ما در افغانستان هم متاسفانه شاهد برخی از نقض‌های قانون اساسی در سالهای گذشته بودیم. منتها بخش عمده از این نقض‌ها در ارتباط است به عدم اجرای برخی از موادی که قانون اساسی پیش بینی کرده و یا نهادهایی را که قانون اساسی پیش بینی کرده باید تأسیس شود. بیشتر سهلنگاری است در نقض قانون اساسی تا تجاوز از یک حد.
بله آقای روحانی، بر اساس شما گفتین که برخی از ماده های قانون اساسی افغانستان نقض شده، ولی بر اساس تحقیق خانه آزادی افغانستان سال گذشته انجام داده بود، بدون به استثنای ماده‌ای که گفته میشه کابل پایتخت افغانستان است، دیگه تمامی مواد قانون اساسی افغانستان نقض شده.
خب البته بود تحقیقی که فریدم هاوس انجام داده بود و ادعاهایشان شاید فکر میکنیم یک نوع مبالغه گویی است. بدون تردید بخش اعظم قانون اساسی در این مملکت هم اعمال شده و هم عملی شده و شاید نقضش نیستیم. به گونه مثال، مثلا اصل تشکیل قوای ثلاثه در افغانستان، چیزی که در قانون اساسی پیش بینی شده، خب عملا تشکیل شده. بخش عمده از نهادهای اساسی که در قانون اساسی پیش بینی شده، این نهادهای اساسی در چوکات دولت افغانستان و بر اساس قانون اساسی در افغانستان شکل گرفته. نهادهای اساسی قدرت بر اساس وظایف و صلاحیتهایشان که در قانون مشخص است تا حدودی نسبتاً رفتار کرده و بخشی عمده از حقوق اساسی شهروندان و واجب اساسی شهروندان که در فصل دوم قانون اساسی اینا درج شده، اینها هم در افغانستان به درستی رعایت شده و تا حدود بسیار خوب نسبت به گذشته مراعات شده.
امروز دکتر صاحب عبدالله یک بار دیگر تاکید کردند بر تعدیل قانون اساسی. آیا در شرایطی که فعلا افغانستان به سر میبره، نیاز به تعدیل قانون اساسی افغانستان هست؟
با توجه به مقتضیات و شرایطی که پیش میایه و ضرورت ها و نیازمندی هایی که وجود داره و مو پروسه که در قانون اساسی گفته شده بر اساس از اون امکان تعدیل وجود داره، این از نظر تئوریک و نظری.
بله.
اما از نظر وضعیت و شرایطی که امروزه آیا زمینه برای تعدیل قانون اساسی هست یا نیست، این باز به دو مسئله برمیگرده. یکی این که از نظر حقوقی و زمینه و ظرفیت تعدیل قانون اساسی همین لحظه موجود است یا نیست، طبیعتا جواب منفی است، به خاطر از اینکه اما شرایطی را که در قانون اساسی بر تعدیل قانون پیش بینی میکنه، قانون اساسی پیش بینی میکنه، از جمله از تشکیل لوی جرگه است و در ترکیب لوی جرگه برخی از شوراها به گونه مثال شورای ولسوالی هم نقش داره که ما مکنون شورای ولسوالی نداریم و انتخابات برای شورای ولسوالی برگزار نشده. اما این به این معنا نیست که تفکر تعدیل قانون اساسی کلا غیر منطقی باشد، نه خیر.
صدای امریکا، آشنای شما.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اظهارات تازه شک رهبر کشته شده شورشیان کشمیر در مناطق تحت اداره هند را مورد ستایش قرار داده است. این اظهارات آقای شریف ممکن تنش میان دو کشور را افزایش بخشد. برشنا عمر خیل گزارش میدهد.
صدر اعظم پاکستان امروز پنجشنبه در یک کنفرانسی که در اسلام آباد در مورد کشمیر برگزار گردیده بود، در سخنرانیش به برهان وانی 22 ساله که کشته شدنش در ماه جولای باعث مظاهرات خشونتبار در کشمیر تحت اداره هند شد، اشاره کرده و ای را شهید خطاب کرد.
جوانان کشمیر یک فصل جدید را در تاریخ کشمیر گشودند. شهادت برهان وانی رهبر جوان و شهیر نقطه عطف برای راهپیمایی‌های آزادمنشانه این خطه گردید. ستمگران برای خاموش کردن این صدا تلاش ورزیدند، ولی آنها هزاران صدا را سر دادند.
در چند ماه اخیر هند و پاکستان که هر دو بر منطقه کشمیر ادعای مالکیت می کنند، چندین بار در امتداد خط کنترل یا سرحد میان کشمیر هند و پاکستانی بر یکدیگر گلوله‌باری کردند. جنرال بیپین راوات، لویدرسیز تازه گماشته شده قوای مسلح هند، هم گفته است که نیروهای مسلح هند همواره برای جنگ آمادن، اما حفظ صلح در منطقه از اولویت‌های مهم خواهد بود.
ما همیشه برای نبرد آماده هستیم. این امر بر سربازان ما تأثیر نخواهد گذاشت. این وظیفه ماست که برای جنگ آماده باشیم. اما جنگ مردم عام و غیر نظامیان را در منطقه به شدت متاثر می‌سازد.
از سوی دیگر هند به روز چهارشنبه پس از آن چین را به بازی دوگانه در برابر شورشگری هشدار داد که بیجینگ با اقدام دهلی جدید مبنی بر آوردن نام مسعود اظهر رهبر گروه جهش محمد مقیم پاکستان در فهرست سیاه ملل متحد مخالفت کرد. مبشر جاوید اکبر وزیر خارجه ایالتی هند میگوید آنها بر چین پافشاری خواهند کرد که از هر را من حیث شورشی بین المللی شناسایی کنند.
ما امیدوار هستیم که چین من حیث یک کشور با مسئولیت و یک ملت آگاه بازی دوگانه را درک کند که این کار باعث ضعف خودش می شود.
هند گروه جهش محمد مقیم پاکستان را به طرح حمله خونین بر پایگاه هوایی پتانکورت هند متهم می کند که در ماه جنوری سال 2016 به وقوع پیوست. هند تقاضا کرده که نام رهبر این گروه مسعود اظهر که با گروه القاعده یا داعش نیز ارتباط دارد در فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد اضافه شود، اما چین مخالف این اقدام است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت آن کشور به تصامیم قوه قضاییه و مقننه احترام میگذارد و اکنون در مقایسه به هر زمان دیگر استر محکمه و لوی سارن ولی افغانستان با استقلالیت بیشتر تصامیمشان را میگیرند. بانوی اول افغانستان از کشورهای جهان خواست تا دیگر افغانستان را میدان رقابت‌های تسلیحاتی و اقتصادی خود نسازند. لولا غنی تاکید کرد که مردم افغانستان در این رقابت‌ها قربانی‌های زیادی را متقبل شده و اکنون به صلح و آرامی نیاز جدی دارند. حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبودین حکمتیار میگوید که رهبری آن حزب برای آمدن به کابل نه از کدام کشور ویزه می‌خواهد و نه هم منتظر موافقه کسی می‌باشد. در اعلامیه‌ای که حزب اسلامی نشر کرده آمده است که رهبران حزب عدم لغو تحریم‌ها را مانع مهم نمی‌داند و منتظر حذف نام اعضای آن حزب از فهرست سیاه ملل متحد نیست. سازمان عفو بین الملل میگوید شبه نظامیان عراقی که در کنار اردوی آن کشور علیه داعش میجنگند با استفاده از سلاح‌های ساخت آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و ایران مرتکب جنایات جنگی میشوند. و نیروهای عراقی حدود 70% شرق موصل را از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند.